بسم الله الرحمن الرحیم. یه احتجاجی هست در باب در کتاب مسند امام هادی علیه السلام صفحه 217 احتجاج شماره 3 که این احتجاج خیلی به اصطلاح نسبتاً مفصله، یعنی 6 صفحه است، 5 صفحه و نیمه، اما مطالب خیلی جالبی داره. من که در جریان اشکالات امروز جوان‌ها تو سایت‌های اینترنتی و جاهای دیگه در دیالوگ‌های خصوصی فیس تو فیس تو جلسات عمومی صحبت می‌کنم، یکی از مهمترین اشکالات اشکال جبر و اختیاره. عرض کنم خدمت شما که یکی از مهمترین اشکالات و سوالات اشکال جبر و اختیاره. معمولا هم کمتر شده که جوانها درباره جبر و اختیار قانع بشن. علتش هم اینه که جوابها رو نوعا تو کتابها هست، اما جواب احتیاج به این داره که آدم مخاطب خودش رو شناسایی کنه، و اگر شناسایی نکنه ممکنه شما یک جواب داشته باشید خیلی جالب، اما این جواب رو برای ایشون بتونید بگید، برای ایشون نتونید بگید. یه جواب ممکنه خیلی قانع کننده نباشه ولی ایشون بپذیره، صحیح هم باشه ها. لذاست که در اقناع و اسکات و جواب منطقی نحوه بیان، مخاطب شناسی، فضا، زمان و مکان جز تکنیک‌های پاسخ به سوالات و اشکالاته. جبر و اختیار جز مسائل بسیار مهمه. من یه رزومه کوچیکی نسبت بهش عرض میکنم. بشر فطرتاً احساس اختیار داره. من خودم هر کسی که درباره جبر و اختیار مشکل داره میگم نگاه کن، دو جور کار داری یا یه جور کار داری؟ آیا حرکت و هضم غذا در دستگاه گوارش تو این اومدنت به خونه ما که اون در اختیارت نیست، این در اختیاره؟ آیا چای خوردن و نخوردن شما این رشد موهای بدنت، موهای سر و صورتته؟ آیا این که شما الان میخوای درس بخونی یا چایی بخوری این این است که چاق داری میشی یا لاغر میشی و در اختیار خودت نیست؟ نه، اینجوری نیست. انسان دو جور کار داره. یه سری کارهایی داره که انتخاب میکنه، اختیار میکنه، خودشم احساس میکنه این آزادی را و چند راهی رو. اون یکی اختیار داره که با اسمسش بازی کنه یا حرفای منو گوش کنه، این اختیار داره. اما اینی که الان میوه های شبهناکی که ایشون آوردن و خورده شده الان داره در دستگاه گوارش جزء ویتامیناش جزء بدن ما میشه، این در اختیار ما نیست. خوردن میوه در اختیار ماست، اما اینکه میوه داره هضم میشه در اختیار ما نیست. اینی که تذکر میدم چه کسانی که به اصطلاح پولوتئیستن، چه کسانی که مونوتئیستن، هیچ کدومشون نمیتونن منکر بشن، یعنی چه مشرک باشن، چه خداپرست باشن، چه خدا رو قبول داشته باشن، چه خدا رو قبول نداشته باشن، همه گروه ها چون یه مسئله فطریست میتونن قبول کنن. لذا الان خداشناسا و غیر خداشناسا همه احساس گرسنگی رو پذیرفتن، همه احساس علم رو پذیرفتن، همه احساس این که باید انسان غریزه جنسی داره کنترل کنه، ارضا کنه، اشباع کنه یا کنترل کنه، این رو همه پذیرفتن، چه خدا رو قبول داشته باشن چه خدا رو قبول نداشته باشن. اما مسائل جنبی جبر و اختیار مسائلی است که باعث میشه که انسان بسیاری از مسائل رو منکر بشه. مثلا وقتی خدا را میپذیره میگه مگه خدا سرنوشت و قضا و قدر نداره؟ مگه تمام کارا دست خدا نیست؟ مگه تمام کارا معلوم خدا نیست؟ مگه تمام کارا مقدور خدا نیست؟ وقتی معلوم و مقدور خداست پس ما اختیاری نداریم، دست خداست. ائمه ما سلام الله علیه مجمعین به مسئله جبر و اختیار بسیار پرداختن از قبل. در مسئله جبر و اختیار یک جنبه سیاسی هم در بین خلفا پیدا شده. چون جنبه سیاسی پیدا شده، حکام جور، کسانی که به قصد جای امیرالمؤمنین و اهل بیت نشستن، میخواستن کار خودشون رو توجیه کنن که خدا خواسته که ما حکومت کنیم، لذا جبری شدن. کلن مذهب جبری لااقل در تاریخ اسلام مبتلای به مسئله سیاسی شده. موقعی که حضرت زینب و حضرت سجاد و اسرا رو در مجلس یزید آوردن، گفت خدا را حمد می کنم که مردان شما را کشت و شما را اسیر کرد. حضرت زینب با اینکه یک زن اسیر مصیبت زده ولی سرپرست این قوم بود، گفت نخیر، مردان ما را شما کشتید و ما را شما اسیر کردید. یعنی چی؟ یعنی اختیار رو اونجا در این دو جمله بیان کرد و هایلایت کرد. مسئله قضا و قدر و سرنوشت و تسلط خدا و بزرگ بودن خدا و همه چیز معلوم خداست و همه چیز در ید قدرت خداست، به ید هل خیر و هو علا کل شیء قدیر و والله من ورائهم محیط، اینا شبهه شده. ائمه طاهرین ما همیشه گفتن لا جبر، جبر نیست، جبر نیست، غلطه. از اون طرف ادعی که سرچشمه گرفته از اعتقادات یهودیان هستند تفویضیان. تفویض یعنی چی؟ یعنی یهودیان معتقدند خدا جهان را آفریده و رها کرده، در به اصطلاح جهان دیگه هیچ گونه تصرفی نداره و نه اینکه قدرت نداره، نه ول کرده، یعنی جهان را آفریده اتوماتیک رفته. که این استیفن هاوکینز هم که اخیراً اومده تقریبا یه نظریه شبیه این داره، همین فیزیسیان معلول معروف میخواد نظریه اینو بگه. باز یه تو پرانتز عرض میکنم که در طول تاریخ هیچ ماتریالیستی، هیچ ماتریالیستی نتونسته به طور قاطع و دو دو چارتا خدا رو نفی کنه. نهایت کاری که کرده گفته دلیل بر خداشناسی نیست. دقت کنید، چون اگر انسان بخواد چیزی را نفی کنه حوزه بیشتری از تجربه و تحقیق را لازم داره، ولی بخواد اثبات بکنه اونقدر لازم نیست. من میگم روی این میز یه دونه قلمه، خب قلم رو نشون میدم، حالا آثارش رو نشون میدم. اگر ایشون خواست بگه که در این اتاق قلم نیست، باید کل اتاق رو، یا بگه در روی میز قلم نیست، باید کل میز رو تجربه کرده باشه سانت به سانت و ببینه که قلم نیست. چون ممکنه روی میز نباشه، کنار میز باشه، ممکنه کنار میز نباشه، اینجاش چسبیده باشه. نفی مطلق با قاطعیت احتیاج به یک تسلط فوق‌العاده داره. این خیلی نکته مهمیه. لذا در تاریخ فلسفه و اعتقادات لاادریون و شکاکان پیدا شدن. لاادریون این کسانی که میگن نمیدونیم خدا هست یا نه، نمیدونیم فرشتگان هستن یا نه. لذا میخوام بگم که این مسئله، تو پرانتز اینو گفتم، این مسئله جوری نیست که کسی به طور قاطع بگه که خدا نیست. نهایت چیزی که میتونه داشته باشه اینه که بگه من خدا رو ندیدم، من دلیل بر خداشناسی نیافتم. طرف مقابل میگه من یافتم، میگه گشتم اینجا دیدم که مثلا میگم از این موبایلای اپل 5 نیست. میگه همه جا رو گشتی، تمام سوراخ سنباره رو گشتی، ممکن اومده باشه، احتمال داره دیگه. اما اگر یه کسی بگه در یه گوشه ای من عکس موبایل 5 رو دیدم، اپل 5 رو دیدم، این خب به اصطلاح یقین و برای اثبات نزدیکتره. در مسئله جبر و اختیار، جبر رو گفتن باطله، تفویض را هم باطله. بطلان جبر راحت تر است تا بطلان تفویض، چون برای بطلان تفویض باید بگیم این که شما میگه جهان به صورت اتوماتیک داره میچرخه، خود انرژی، خود محوره، باید یک کمی بیشتر بحث بکنیم. لذا ائمه طاهرین و قرآن کریم بیشتر به بطلان تفویض پرداختن در خیلی جاها. و قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا. برای بطلان تفویض بکگراند اولیه عبارت از این است که ما، یعنی قرآن این کاری کرده، بکگراند اولیه اینه که قرآن کریم اومده مرتب احاطه، علم، قدرت، باز بودن دست خدا و مسلط بودن خدا رو مرتب تذکر داده، اونم تذکرات فطری داده، البته از نظر علمی هم ثابت شده. برای بطلان تفویض، اینو برای اولین بار این بیانو دارم میگم توی جلسه اینجوری، برای بطلان تفویض هم قدرت و تسلط دائمی و جاودانه و پایدار لحظه به لحظه خدا رو باید اثبات کنیم در خداشناسی، هم داشتن رنگ وابستگی، مصنوعیت و معلولیت و مخلوقیت رو در جهان باید مرتب تذکر بدیم. در بطلان چی؟ در بطلان تفویض. اما در بطلان جبر فقط به خودمون مراجعه کنیم ببینیم ما دو جور کار داریم، یعنی اعمالی که در فضای وجود ما انجام میشه دو جوره، یا ارادیه یا غیر ارادیه، اختیاری یا غیر اختیاریه. اما برای بطلان تفویض معونه بیشتری رو لازم داریم، کار بیشتری رو باید انجام بدیم. لذا برای بطلان تفویض این دوتا حاکم و محکوم، محیط و محاط، مسلط و تحت تسلط رو هر دو رو باید تعریف کنیم. جهان رو به گونه ای ببینیم که جهان عین مصنوعیت و معلولیت و مخلوقیت، که برخی از فلاسفه که درستم هستین تعبیر عالی اینو کردن که جهان وجود رابطی، حتی وجود ربطی است. این که گفتن جهان وجود رابطی است، مثل این میمونه که شما مثلا میگید خورشید رو داریم، در زمین هم مثلا یه سری دریا، صحرا، درخت، جنگل و کویر داریم، اما وقتی میگی که خورشید و شعاع خورشید، شعاع خورشید وابسته به خود خورشیده، به مجردی که خورشید بره شعاعش هم میره. خورشید میره اما جنگلا هستن، خورشید غروب میکنه ولی کویر هست، خورشید غروب میکنه ولی دریا هست، صحرا هست، اما خورشید وقتی میره تشعشعاتش هم میره. این تشعشعاتش رو میگن وجود رابطی یا وجود ربطی. البته این دوتا یه تفاوت بسیار ظریفی هم داره، الان نمیخوام اونو بگم. پس بنابراین ما در مسئله جبر و اختیار باید مثلا برای نفی تفویض باید اثبات کنیم یا تذکر بدیم یا شناسایی کنیم، معرفت داشته باشیم به اصطلاح اطلاعات ما و این آگاهی هایی که ما داریم، هم نسبت به خدای محیط باشه هم نسبت به جهان. یه دون آیه میگم معنا میکنم، بقیه حدیث رو اصلا از هفته آینده انشاءالله میخونم. حدیث خیلی مفصلیه، خیلی جالبه، خیلی روشن کننده است. در قرآن کریم یه آیه داریم که اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید، خیلی جالب. قل ارأیتم ان کان من عند الله ثم کفرتم به سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. آیه 53 سوره فصلت، سوره سجده است. خب دقت کنید، اولا این آیه خودش جالبه. اگر یادتون باشه تو بحثا میگیم که آیات خدا دو جوره، آیات آفاقی داریم، آیات نفسی داریم که جمعش میشه انفسی. آیه یعنی نشانه، هم در وجودمون آیاتی داریم برای دلالت بر خدا، هم در جهان بیرون از وجود خودمون که آفاق، افق میگن داریم. قرآن میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، آیات رو به مردم نشون میدیم هم در آفاق هم در جانشون. حتی یتبین لهم انه الحق، تا روشن بشه براشون که قرآن حقه. به قرآن برمیگرده، بعضی وقتا هم به خدا برمیگردونن. این قسمتشو میخوام بگم. اولم یکفه به ربک که انه علی کل شیء شهید. گفتم برای بطلان تفویض باید چیکار کنیم؟ هم تسلط خدا رو اثبات کنیم، هم استراکچر وجود مخلوقات رو یه جوری ببینیم که نیازمند خداست. این آیه هر دو رو میگه با دو معنا. اولم یکفه به ربک، آیا کفایت نمی کنه برای اثبات پروردگارت که انه علی کل شیء شهید، یعنی شاهد کل شیء. کل شیء یعنی از نوترون و پروتون و اتم تا کهکشان ها که خدا شاهده. خدا شاهده یعنی تسلط داره و میبینه. شهید اینجا بنای چیه؟ شاهده از بالا. یه معنای شهید هم یعنی مشهود. اولم یکفه به ربک انه علی کل شیء شهید، آیا برای اثبات خدا کافی نیست که خدا مشهود کل شیء؟ هم مشهود کل شیء، هم ما وقتی میبینیم خدا میبینیم در کل شیء ظاهره. و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. آفتاب آمد دلیل آفتاب. برای بطلان تفویض این آیه شاهد فوق‌العاده ایه، چون هم تسلط خدا رو میرسونه که شاهده، هم مسلط بودن جهان را تحت تسلط خدا نشون میده. اگه شهید رو به معنی اسم فاعل بخونیم که درسته، چون صفت مشبه هم به معنی فاعل میاد هم به معنی فاعل. نصیر یعنی ناصر، قتیل، قتیل یعنی مقتول، به قاتل نگه، قتیل یعنی مقتول. شهید به هر دو اومده، هم مشهوده. فوق‌العاده است آیه. اولم یکفه به ربک، برای اثبات خدا و برای قبول خدا کفایت نمیکنه. انه علی کل شیء شهید یعنی شاهد بر هر چیزی است و مشهود هر چیزی است، یعنی هر چیزی رو که نگاه میکنیم خدا میبینیم. یه جمله ام عرض میکنم، خیلی توضیح داره، دیگه نمیگم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله. خیلی اینجا در هیچ آیینی، در هیچ آیین پیدا کنیم بیاریم. اگر مثل این مطلبی توی هر آیینی باشه، من اسلام ول میکنم میرم میچسبم به اونجا. این نکته ای که میگم، امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله، هیچ چیزی را ندیدم مگر اینکه خدا را قبل از اون میبینم. حالا اون نش اختلافه ولی معناش درسته. و معه و بعده و معه و فی هم حتی داره، یعنی خدا را در وجود او، خدا را قبل از وجود او، خدا را بعد از وجود او، خدا را در معیت وجود او میبینه. پس همه چیز خدا را نشون میده. پس خدا مشهود کل شیء هست و کل شیء خدا را شهود میکنه. پس تفویض باطله. اسم امرون بین الامرین، بارها گفتم اینه بهتون که خیلی خیال میکنم امرون بین الامرین یه خود از جبر یه خود از تفویض، خوب اون که دوتا باطل میشه. لا جبره یعنی هیچ جبر نیست، نه که یه خود جبره. لا جبره نفی جنسه، نفی جنس غیر از نفی مطلقه. یه وقت میگی که لا کتابون، این کتاب نیست، این قلمه. یه وقت میگی لا کتابه، یعنی هیچ کتابی اینجا نیست، نفی جنس، لا کتابه. وقتی میگی لا جبره یعنی هیچ وقت جبر نیست، در افعال اختیار انسان. بلا تفویضه، هیچ تفویضی نیست. بل امرون بین الامرین، اون امرون بین الامرین اسمش چیه؟ اختیار، بلکه اختیار.